سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 79 و 80 بودیم که جریان قصه عیسی علیه السلام و مادرش مریم رو بیان می کردند و احتجاج با نصارای نجران رو داشتن و در ضمن این مباحث نگاه تربیتی و تعلیمی رو که یک مبلغ دین باید داشته باشه رو بسیار زیبا ترسیم کردند. هر چقدر انسان برگرده و این آیات رو با توجه دوباره با خودش مرور بکنه، نکات بیشتری به دست میاره. از جمله این که مرحوم علامه در یک حالت جمع خلاصه‌ای از قصه عیسی علیه السلام در چند فصل بحثی رو در اینجا منعقد کردند که آیات قرآن رو به صورت جمع با هم در جاهای مختلف قرآن قصه رو به صورت دنبالدار در آوردن و تا اینجا رسید که قصه عیسی علیه السلام و مادرش مریم در فصل اول این بحث رسید تا اونجایی که جبرئیل امین به صورت بشری بر مریم سلام الله علیها متمثل شد و بعد از اینکه این تمثل صورت گرفت که خود این حقیقت تمثل هم در قرآن فتمثل لها بشرن سویا یک بار در قرآن کریم ذکر شده که بیان تمثل رو کرده، در همین جاست که ذیل قصه مریم سلام الله علیها است که تمثل رو بیان کرده و تمثل از ابواب معرفتی عظیم ماست که حقایق وجودی از طریق تمثل برای انسان بیان بشن که شاید اغلب تشرفاتی که به حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می شود به صورت تمثل است و لذا اگر کس دیگری در کنار انسان یا در همون جلسه باشد غالبا امام رو نمی بینند، اما اون شخص می بیند و در خارج هم می بیند. لذا این فتمثل لها بشرن سویا نه این است که جبرئیل بشر شد و نه این است که برای مریم حقیقتی که دید دروغ بود و صحیح نبود، نه این است که جبرئیل بشر شده باشد و نه این است که اونچه که مریم سلام الله علیها دید یک امر تصور صرف باشد، بلکه اون حقیقت جبرئیلی به صورت بشری برای مریم سلام الله علیها تجلی و تمثل پیدا کرد. این بیانه که جمع بین این دوست که نه جبرئیل بشر شد، که امکان ندارد ملکی بشر بشود و خصوصیات بشر رو پیدا بکنن، و نه این است که مریم سلام الله علیها که طاهره بود و محدثه بود، اون چرا که میبیند فقط یک تصور صرفی باشد که واقعیتی تحت او نباشد. پس بین این دو اگر بخوایم جمع بکنیم که نه جبرئیل بشر بشود و نه مریم سلام الله علیها رؤیتش رؤیت باطلی باشد که فقط صرف رؤیت ذهنی باشد، جمعش به این است که برای مریم تمثل پیدا شد که تمثل تو عالم مثال منفصل و متصل یک ارتباط و اتحادی ایجاد می شود و رؤیت واقعی هست، در عین این که در اون عالم جبرئیل به صورت بشر متمثل شد، نه اینکه بشر شد، چون اگر بشر می شد ملکی باید بشر شده باشد که راه ندارد. نظیر این در مورد نزول وحی بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها محقق شده بود که بعضی از افرادی که در محضر پیامبر بودند، ملک موحی وحی رو که جبرئیل باشد رو با تصرف پیغمبر می دیدند که این هم نظام تمثل بود، که این تمثل برای اونها امری محقق و واقعی و جدی و درست بود، نه اینکه جبرئیل سلام الله علیه به صورت بشری باشد، نه، اما در این حال متمثل به صورت بشر شد. این متمثل به صورت بشر شد، حرف توش خیلیه، ایشالله ذیل آیه خود بحث سوره به اصطلاح مریم سلام الله علیها ایشالله اونجا تفصیل بیشترش خواهد آمد. مرحوم علامه هم در اونجا مفصل تر وارد شدن، هرچند جای تفصیل بیشتری دارد. اونجا کلامون فی التمثل رو منعقد کردن. بله، فرمایش دارید؟ بله، اون در مورد تقاضای به اصطلاح مشرکین بود که میخواستند که ملک موحی وحی رو ببینن یا کسی که برای اونها پیام وحی رو می آورد به اصطلاح چی باشد؟ ملک باشد. که در اونجا پیغمبر فرمودن، آیه نازل شد که اگر اون هم بخواد بیاد که شما ببینیدش، حتما باید چی باشه؟ للبسنا علیهم ما یلبسون، حتما باید بشر باشد که این رو بیاره. للبسنا علیهم ما یلبسون هم یه باب وسیعیه، نه اینکه انقلاب ملک به بشر بشود، اما نه، میخواد بگه حتما باید لباس بشری داشته باشد. اونم علتش این است که موطن اینها در ادراک موطن بشریست، موطن ملکی نیست که بتونن ادراک ملک رو بکنن، لذا ملک باید جسمانی بشود تا برای اینها قابل ادراک باشد، چون حس ادراک اینها تو ناحیه حس و محسوس است. بله، حالا تو بحث جسلا اون جریانات سابقی که گاهی بعضی از ملائکه متمثل برای بشر می شدند، اونم تمثل بوده، اون هم تمثل بوده، اما بعضی ملائکه مثل جبرئیل امین از جهت قدسی در یه مرتبه عظیمی سلام علیکم ورحمت الله قرار دارن که اون مرتبه عظیم قابل جسمانی بودن نیست، اما بعضی ملائکه ارضی هستن، یعنی موطنشون موطن پایین تریست و در رتبه تعلق به عالم عرض قرار دارن و لذا اونها به صلاح طور دیگریست. در بعضی از ادوار و اکوار و بعضی از دورهای سابق که بشر نظام فکریش بسیط تر بود و ساده تر بود، با افق ملائکهی که به صورت تعلق به عرضی داشتن مربوط به عالم مثال یا ملکوت اسفل بودن، با اون ملائکه امکان ارتباط رو داشتن به لحاظ بساطت روحی، اونم تو همون ناحیه ملک بوده، نه اونها مادی بشن، اما چون اینا بساطت داشتن مثل اولیاء الهی که در دورهای بعدی به مرتبه کمال میرسند، امکان رؤیت براشون نسبت به ملائکه هست، گاهی از راه سلوک هست که این امکان پیش میاد، گاهی از راه بساطت هست، یعنی ذهن بشر اولی گاهی بسیط بوده، مثل یک کودکی که بسیط است، مثل بعضی از خانوم ها که ذهنشون بسیط است، لذا میبینید حتی برای مثلا خواب مغناطیسی هم از کودکان یا بعضی از خانوم هایی که از ظاهر صورتشون بساطت رو اینها احساس میکنن وسیله قرار میدن برای این کار، چون میدونید که به اصطلاح صورت نشانگر پیچیدگی وجودی است و کسانی که نسبت به علم قیافه شناسی اطلاعی دارن میدونن ما یه قیافه پایه داریم که اون قیافه تو روانشناسی هم هست، یه قیافه پایه داریم که اون قیافه پایه هر چقدر ازش دورتر بشه قیافه ها، اون پیچیده تر وجود، یعنی قوی تره، و هر چقدر به قیافه پایه نزدیکتر باشد ساده تره، بسیط تره. مثلا این کسانی که منگل هستن اگر نگاه بکنید تو هر جایی با هر چیزی میبینی قیافه هاشون خیلی به هم شبیهه، میبینی انگار این همونه که قبلا دیدید، این همون قیافه پایه است، لذا انسان چون قدرت خیال دارد و قوت خیال دارد، ابن سینا میگه هر چقدر قوت خیال در موجودی قوی تر باشد، تفاوت چهره های اون موجود اون نوع بیشتر است. لذا تو حیوانات هم همین جوریست. بله، از بساطت تا اونجا داره. بله، یعنی این حواسمون باشه که رؤیت ها در سابق لبساطت افراد بود، یعنی بس افراد بسیط بودن، میتونستن این رؤیت ها رو گاهی در خواب گاهی در بیداری حتی داشته باشن. اینجور نبود که اونا اومده باشن پایین، بلکه چی بودش؟ بلکه اینها با بساطتشون کسرت نداشتن، بساطت داشتن، رؤیت ها براشون امکان پذیرتر بود. لذا هرچی دوران بشر به سمت پیچیده تر شدن رفته، امکان ارتباط کمتر میشه. و لذا حتی در دوران کودکی داریم که کودک در اون چند ماه اول چی هستش؟ رؤیت هاش رؤیت های ارتباط با ملائکه هست، با اونها ارتباط دارد. اینم از همون سنخ. خب اینجا میفرماید که پس اون تمثلی که برای مریم سلام الله علیها پیش آمد که بشرن سویا، نه بشرن سویا یعنی بشر بیرونی خارجی مثل بقیه بشر شده باشد، نه، بلکه در حقیقت و نظام تمثلیش تمثل لها بشرن سویا، تمثل این بشر. و در قرآن هم بحث تمثل ظاهرن فقط همین مورده و جای دیگری به عنوان تمثل ذکر نشده. به عنوان تمثل همینجاست. انشاء ببینید تمام به اصطلاح این رابطه ها تو نظام عالم مثال واقع میشه. حتی اگر انشاء بدنه، انشاء بدن مثالیه، انشاء بدن مثالیه که این تصرف در مرتبه مثال میشه. حالا چرا در حقیقت بدن مادی محقق نمیشه؟ این یه بحثی داره که چرا بدن مادی محقق نمیشه. انشاء بدن مانع نداره، اما عمدتاً اگر حواستون شد ابتدای کلامم عرض کردم که اغلب تشرفات به امام زمان با همون نظام تمثلی است، با اینکه مانعی نداره در مورد امام زمان عجل الله رابطه بدنی هم و حضرت چون حضور بدنی دارند، این نسبت به حضرت مانعی نیست، اما اغلب این تشرفات اون ناحیه است. تو نظام ملائکه این مسئله اشد است. لذا حتی در مسئله وحی، تنزل وحی که نزل علی قلبک، نزل علی قلبک هست که نزول وحی است، نزول وحی آمدن پایین نیست. حالا این دیگه تو بحث خودش ایشالله باید بیاد، بلکه رفتن بالای اون نبی است که به افقی میرسد که در وجود او این وحی در حقیقت تا مرتبه به اصطلاح صوت و به اصطلاح لفظ پایین میاد. بله بله، عرض کردم که من که الان اینجا موردش اینجاییست که نطفه بسته میشه، یعنی دیگه نطفه بسته میشه، دقت میکنید دیگه، از این بالاتر چون عالم ما نگاهمون با عالم مثال نگاه عالم تصوره، خیال تصوریه، چون اینه میگه خب این که فایده نداره، خیال تصوری که واقعیتی نداره. که این دقت رو که با دو مقدمه عرض کردم که نه تصور محضی است که تحتش واقعیت نباشد، نه تبدیل به ماده شدنی است که انقلابی رازم بیاد، بلکه نظام تمثل است. نظام تمثل عالم مثال منفصل واقعیتش فوق مرتبه عالم ماده است. دارم همین رو عرض میکنم که دارم همین رو عرض میکنم ما دائما لحظه به لحظه هر چی که تو عالم ماده داره محقق میشود از عالم ماده نیست، از علت عالم ماده است. لذا از ملکوت عالم است که دائم داره افاضه میشه. آیا افاضه عالم مادی از ملکوت هست یا نیست؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، درسته؟ خزائن اشیا هستن که دارن افاضه میکنن. اینجور نیستش که اگر چیزی در دست من قرار گرفت حتما این باشد که از یه عالم آدم مادی دیگری به دست من برسد. بله.
چه اشکالی داره؟
مقدمات رو من عرض کردم، یعنی دائما نظام عالم ماده تمام حقایق ماده داره از عالم مثال افاضه می شود دائما، و لذا کار ملائکه تو نظام الهی افاضه من، یعنی این افاضه از مرتبه مثال به عالم ماده اقوا از مرتبه ماده به ماده است. یعنی ما چون نگاهمون مادیه احساسمون این است که از ماده به ماده اقواست، واقعی تره، چون اینو واقعی تر میدونیم، او رو واقعی نمیدونیم، او رو خیال میدونیم، او رو تصور میدونیم، در حالی که لحظه به لحظه عالم ماده تو وجود خود ما و همه عالم و همه روابط از عالم به اصطلاح مثال به عالم ماده است. یعنی اینجا قوی تر است. اگر کسی رابطه تو نظام عالم مثال منفصل پیدا میکنه، عظیم تر از کسی است که تو نظام عالم ماده رابطه برقرار کرده، چون تو نظام عالم ماده هر کسی رابطه رو دارد تو این نظام. لذا اگر یه جایی میخواد وحی محقق بشود، به اصطلاح میخواد به اصطلاح یه معجزه ای صورت بگیرد، میخواد یه کرامتی واقع بشود، این کرامت و معجزه و اون حقیقت الهی به این است که نشون بده این ادراک این و وجود این به موطنی میرسد که میتونه عکس از اونجا بکند و این رو شاهد باشد، این عکس رو، نه اینکه او میاد پایین و اون پایین اومدن میاد در رتبه این، و اگر اون بیاد در رتبه این یعنی این رتبهش همینه، او باید بیاد تو این رتبه، چون رتبه این ماده است، حسه، نگاهش حسه. ببینید ما گاهی برای اینکه مسئله رو ملموس نشون بدیم، نگاه حسگرایی رو که بنی اسرائیل به خصوص داشتند رو اصل قرار میدیم، و حتی کرامت میخواییم ببینیم، کرامت رو میبینیم که ملک بیاد مادی بشه، ماده بیاد در حد این ماده دیگه رابطه برقرار کند، در حالی که کرامت اونجاییست که وجود این تو مرتبه بالاتر و صعود قرار میگیره و این میتونه از اون موطن بهره بگیره و اون حقیقت تو وجود این نازل میشه. لذا حتی نقل و انتقال اشیاء مادی امکان پذیر میشه، به اصطلاح تو نظام عالم مشاهده یا مکاشفه یا حتی به اصطلاح حالت منامیه این حقیقت براش محقق میشه که ارتباط با کسی ایجاد شده و چیزی بهش داده و بعد بلند میشه ببینه اونم هست، اونم هست. مثل همینجا که بیان این است که این به اصطلاح تمثل لها بشرن سویا، تمثل پیدا کرد و بعد مریم سلام الله علیها حامله شد با این تمثل، دیگه این یه بحث کاملا در حقیقت چی هستش؟ کاملا مشهوده که نتیجهش یک امر مادی بود. اما اگر میخواد نتیجه امر مادی باشد، لزوما اینجوری نیستش که ماده با ماده باشد. لذا این چون نظام عالم مثال مبدا عالم ماده است، علت عالم ماده است، ارتباط با نظام علی عالم است، این کماله، این رابطه. لذا انبیا اینجوری رابطه برقرار میکردن، محدثین از اولیا که محدث میشدن این گونه نبود که یک کسی بیاد به صورت ماده برای اینها با اینا هم کلام بشه، بلکه محدث بودن چی بود؟ نظام ارتباط و رفع این به بالا بود که میتونست بهرمند از اون کلام باشد و بشنود و بعد تحفه از اون رو برای دیگران هم قسمتش رو بیان بکنه. خب اگر این نگاه رو، باور رو و معرفت رو انسان بتونه تو نظام وجودی که برای انبیا، محدثین، اولیا، اوصیا بوده ببینه، اون موقع میبینه برای دیگران هم اگر پیش میاد این کماله. بله ممکنه که در حقیقت مثل امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که وجود مادی دارن، که این وجود مادی چی باشد؟ انسان وجود مادی حضرت رو هم ببینه، چرا؟ هیچ بعدی هم ندارد. اما اغلب تشرفات در نظام تمثلی است، و لذا میبینید تمام کسانی که در لحظه موت قرار میگیرن و احتضار حتما میبینن حضرات رو، اما کسانی که دورور اینها هستن هیچ کدام همچین به اصطلاح رؤیتی براشون نیست، کسی نمیبینه، ولی اونها خودشون مییابن و میبینن و هم تصریح روایات هست که میبینن، هم در حقیقت نقل مشاهدات کسانی است که تونستن از اون واقع نقل بکنند، حالا تا مثلا رفتن و برگشتن یا نه تو آخرین لحظات بیان کردن، این مسئله معلومه. خب بعد می‌فرماید که دنباله بحثی که داشتیم این بودش که سن من تبزت مریم بهی مکانن قسیا، مریم سلام الله علیها از مردم دور شد، چون در بیت العباده خودش در اون معبد بود، از اونجا دور شد با این وضعیت، چون دیگه حالا حاملگی داشت آشکار می‌شد. حالا این که دوران حمل مریم سلام الله علیها چقدر طول کشید، اقوال مختلفیه. آیا دوران حمل به اندازه حمل عادی بود یا دوران حمل کوتاه بود؟ الان این مسئله محط نظر نیست. هر روایات بر به اصطلاح کوتاه بودن یا بلند بودن مسئله عادی بودن هست. در هر صورت حملی صورت گرفت از یک قدیسه‌ای که در نظر مردم به عنوان یک قدیسه مطرح بود، اونم از خاندان نبوت که خاندان هارون بود، که خاندان هارون پس از موسای کلیم خاندان هارون نبوت در نسل هارون قرار گرفت و ادامه پیدا کرد و مریم سلام الله علیها از نسل هارون بود و نسل هارون به طهارت مولد و طهارت زندگی و اصلا این خاندان طهارت، خاندان هارون مشهور بودن. لذا با این نگاه که اونم یه خانومی که اولین خانومی بود که در معبد به عنوان خادمه قرار گرفته، اولین خانومی بود که بر این مسئله قرار سابقه نداشت، حالا بعد از مدتی که مورد توجه و اقبال مردم قرار گرفته و از جانب خدای سبحان مورد اکرام قرار گرفته، با او گفتگو می شده و میوه های تازه ظاهری برای او از غیر فصل این میوه حاضر می شده که از جمله همین تمثلات مادی که تا به عالم ماده می رسیده و قابل استفاده بوده، همون میوه هایی بوده که برای مریم در حقیقت چی می شده؟ از جانب خدای سبحان می آمده. که یا مثلا همین دنباله بس که مریم سلام الله علیه وقتی دور میشه مکانن قسیا، میره توی مکان دوری که با فاصله از شهر باشه و در دسترس مریم مردم نباشه، فعجا اهل مخاز، درد زایمان به سراغ او میاد، اینا آیات قرآن دیگه، الا جزء النخله، که درد زایمان او رو میکشاند به سمت یک به اصطلاح درخت خشکیده، جزء النخله که خشکیده سلام علیکم و الله، الا جزء النخله. اونجا وقتی که میرسد قالت یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا، که کاشکی، حالا وقت زایمانه و دیگه قطعی شده که فرزندی داره به دنیا میاد، اینجاست که مریم به صورت اضطرار و التجاء به سوی خدای سبحان میرسد که با این وضعیت چه کند. ببینید یه وضعیت شخصی مریمه، یه وضعیت الهی مریمه، یعنی یه شخصیت حقیقی داره مریم سلام الله علیها، یه شخصیت حقوقی داره. شخصیت حقوقیش چند جانبه است، هم یکی از مهمترین شخصیت‌های خاندان هارون بوده، نسل هارون بوده، هم منتسب به معبد و نبوت بوده، هم این که مریم خودش از جهت نفسی یه قدیسه بوده و خانم با طهارتی بوده. حساب کنید یه کسی اینجوری که در چشم دیگرانه، مورد دقت دیگرانه، اگر یک خطایی، اگر یک به اصطلاح لغزشی از او به چشم بیاد، خیلی متفاوته تا یک کسی که در چشم نبوده، مورد توجه نبوده. و این به اصطلاح برای مریم هم از جهت حقیقیش که خودش باشه، هم از جهت حقوقیش که شخصیت حقوقیش باشه، که فشار رو و سختی رو و اتهام رو به خاندان نبوت متوجه می کرده، شاید تازه این اعظم باشه. مثلا ما میگیم ما یه طلبه ایم، اگه یه خطای ما صورت بگیره، یکی شخصی مثل بقیه اشخاص، یکی اینکه طلبه ایم از ما اصلا پسندیده نیست، اگر خطای از ما ببینند مردم از دین خدا برمیگردن، گاهی
تفکیک نمی‌کنن بین این که حالا این یه طلبه است مثل بقیه ممکنه خطا ازش سر بزنه، نه، میگن چرا از این، چرا این، یعنی باید مراقبه یه کسی که طلبه است بیشتر باشه. حالا ببینید یه خانومی که مورد حسادت یهود هم بوده، مورد حسادت دیگران هم بوده، که یه همچین شخصیتی و مرتبه‌ای براش ایجاد شده، دنبال بهانه‌گیری هم بودن، خدا هم بهانه داده دستشون. بهانه‌ای که خدا داده چیه؟ بهتر از این بهانه نمی‌شده. بهتر از این در حقیقت عنوانی که بخوان او رو مورد اتهام ارضی قرار بدن، ناموسی قرار بدن، این بالاترین اتهامی است که ممکنه اونم به یه خانم اینجور بچسبه. شاید تو طول مثلا تاریخ نبوت، شاید تو طول تاریخ نبوت تو بین شخصیت هایی که معصوم و معصومه بودن، حالا ممکنه به بعضی شخصیت های غیر معصومه منتسبه به خاندان های نبوتگاهی این بوده، اما تو بین شخصیت هایی که معصوم و معصومه بودن دو نفرن که این تهمت بهشون میخوره، یکی مریم سلام الله علیها به عنوان خانوم است، یکی هم یوسف صدیق است که اونجا در حقیقت زلیخا این اتهام رو متوجه به اصطلاح یوسف میکند، که وقتی فرار میکردند به در رسید یوسف و پاره شد پیرن و اون در حقیقت عزیز مصر رسید، اونجا در حقیقت اتهام رو به گردن یوسف انداخت. و هم در اونجا و هم در اینجا بالاترین جوابی که میتونست داده بشه در اونجا، در اونجا کودکی به زبان آمد و اون کودک استدلال کرد در مورد حضرت یوسف علیه السلام، که استدلال اون کودک علاوه بر نطق کودک چی بود؟ دو معجزه بود. یکی اون نطق کودک بود، بنابر اون نظری که اون کودکی بود که گواهی داد، اون کودک اولا از خاندان خود زلیخا بود و ثانیاً کودکی بود که به زبان آمد، ثالثاً استدلالی را بیان کرد که اگر این پیراهن از پشت پاره شده باشد، خب زلیخا مقصر است که به دنبال یوسف از پشت کشیده، و اگر از جلو پاره شده باشد این پیراهن یوسف، معلوم میشه که یوسف داشته در حقیقت این رو به صلاح به سرمتش میرفته و این داشته فرار میکرده، از جلو پیراهن یوسف پاره شده. و وقتی که اون عزیز مصر این استدلال رو دید و رجوع به پیراهن کردن و دیدن پیراهن یوسف از پشت پاره شده، کاملا براشون چی بود؟ کاملا هویدا شد که علاوه بر نطق اون کودک، استدلالش هم چی بود؟ استدلالش هم تو این مسئله مؤید یوسف بود. این همین مسئله در جریان مریم سلام الله علیها ایجاد شد، منتها حالا جریان مریم رو ببینید، اینم کودک به زبان میاد، اما محتوای بیان این کودک استدلال مثل بیان کودکی که در مورد یوسف بود نیست، اما اقوای از اون است و اشد از اون است که حالا جلوتر میریم. بله بله، برای حضرت مریم همین مسئله است، یعنی اون مقدمه که چیدم که یه حیث حقوقی سه حیث حقیقی، اون به اصطلاح حیث حقوقی در اینجا که خاندان نبوت با این فعل زیر سوال میرفت، بیان مریم سلام الله علیها این است که کاش که من مثلا یه همچین واقعی برام پیش نیامده بود که باعث لک ننگی، حالا چون هنوز مأموریت الهی این روشن نشده بعد از این در حقیقت، درسته که اونجا جبرئیل گفت لأهب لک غلاما زکیا، من از جانب خدا مأموریت دارم، اما توجیهش برای مردم و بیانش برای مردم این به راحتی نبود، که ممکن بود حالا 20 سال دیگه 30 سال دیگه این مأموریت آشکار بشه، اما تا اون 30 سال حجمه تبلیغاتی معاندین نسبت به دین و خاندان نبوت یه امر چی بود؟ یه امر شدیدی بود که منتظر بهانه بودن. لذا نه، به خاطر درد نبودش، نه اینجوری نبوده، نه
نه خلاص این جواب این به اصطلاح یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیان منسیا، جوابش بعدیشه فناداها. چرا این رو گفت؟ اجابتش این است فناداها من تحتها الله تحزنی، از خود درون مریم که این شکم مریم است که زایمان از قسمت پایین محقق میشه، ندا هم از عیساست. این فناداها فاعل منادی که اون مناد فاعل این ندا، اون روحی که فتمثل الله بشرن سویا نیست، بعضی خواستن بگن اون است، اما به قرینه های مختلفی که در این بیان میاد این فاعل فاعلش خودشی هستش، اون فرزندی است که داره به دنیا میاد. لذا فناداها عیسی علیه السلام، فناداها من تحتها، از در حقیقت پایین به اصطلاح بدن مریم، الله تحزنی، این بیان رو ندا رو کرد، الله تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو نترس غمگین نباش، خدا برای تو از پایین پای تو چشمی رو جاری کرد. این سریا اون چشمه است که از پایین پای تو چشمی جاری شد که احتیاج به آب برای تو، چه برای خودت استفادت، چه برای تولد محقق می شود. که الله تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، این چشمه رو جاری کرد. و حزی الیک به جزء النخله، از طرف دیگری انسان وقتی که در حقیقت میخواد حیات داشته باشه آب میخواد و غذا دیگه، میفرماید غذا تو هم تأمین کردیم، همین خرم، همین درخت خشکیده به جزء النخله، که خیلی تعبیر دقیقی است در قرآن، جزء نخله شاخه خشکیده است، نه نخله، نه فرمود که به نخله، بلکه به جزء نخله، که می فرماید که و حزی الیک به جزء نخلته، این درخت خشکیده را یه تکونی بده. حالا هر کدوم از اینا چقدر روش لطافت هست که اولا دور شدن مریم در اینجا و داخل شدن فاطمه بنت اسد به کعبه، اینا حالا لطافتاش دیگه الان نمیخوایم تو اونجا وارد بشیم که هر کدومش هر تکه به تکه این تو روایات ما چقدر لطافت براش ذکر کردن. بله دیگه، چون تفریعه داره پاسخ این رو بیان میکند، لذا چرا یا لیتنی متو قبل هازار کنتو نسیان مسیح یا که انهو خدای سبحان، جزای این تقاضای مریم رو برای اینکه آرامش بکنه این قرار داد که یا لیتنی، بله تفریح که یا فناداها من تحتها پاسخ داد. این یه بیانی رو همیشه یادمون باشه، هر جا اضطرار پیش بیاد واقعا اضطرار باشد، خدای سبحان گشایش ایجاد میکند در اضطرار. ما خیلی از اضطراراتمون اضطرار نیست بلکه چی هستش؟ سختیه. اضطرار اونجا ایست که دیگه انسان کاملا ملجع میشه، مضطر میشه، دیگه از همه چیز دل کنده و منقطع شده. تو این حالت گشایش محقق میشود. انبیا تمام گشایش هاشون، چه ایوب نبی، چه یونس نبی، چه موسای کلیم علیه السلام، اینها در واقع چی بوده؟ اون دعاهاشون در وقت اضطرار بودش که بلافاصله گشایش ایجاد شدش که رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، و نظیر اینها که پیش آمده که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، که هر کدوم مربوطه به نویس. اینجا هم این اضطرار مریم است که ایجاد شده. بله یعنی اینجا مریم فشار زایمان برای او باعث نشد بگه که یا لیتنی متو قبل هازا، فشار زایمان نبود. اگر فشار زایمان بود خدای سبحان کمک کار براش میفرستاد. نه فشار زایمان این نبود، اما فشار زایمان علاوه بر این که اون فشار در کار بود، اما اصل چی بود در اینجا؟ اون نظام روحیش بود، فشار روحیش بود. یعنی فشار جسمی بوده، لذا فشار جسمی در ضمن اون نظام روحی حل شد، گفت آب رو میخواد و نخل خرما رو میخواد،
این حل شد، اما به صورت چی؟ فرع بر این که ناداها منته میتونست بدون این ندا او محقق بشه، اون خرما در حقیقت به اصطلاح ریخته بشه و اون آبم جاری بشه و این ببینه، اما ناداها این کودک، این در حقیقت جنین که میخواد به دنیا بیاد، این که اون فشار روحی رو داره به دنبالش، منتها از فشار جسمی آغاز کرد این ندا که این اینا حل شدش، بعد به دنبالش هم در حقیقت بیان میکند که تو ساقت علی که رتبن جنیا، این تو ساقت یعنی نخله، تا قبل از این چی بود؟ جزء نخله بود، به جزء نخله، اما بلا فاصله بعد از این که حزی الیک شد و اون تکان داده شد، درخت سرسبز شد. وقتی درخت سرسبز شد، تو ساقت نخله، حالا دیگه نه جزء نخله. اینم خلاصه لطافت در کاره که حیات ایجاد شد برای این درخت و این درخت حی شد و این حی باعث شد که حالا تو ساقط زمین رو چی برمیگردونه؟ به نخله برمیگردونه، نه به جزء نخله. که تو ساقط علیک رتبن جنی، یا این نخله بر تو رتبه جنی و خرمای تازه. بالاخره خرمای تازه باید یه سیری رو تیمی کرد، شکوفه میزد تا برسه به این که خرما برسد، یه طور یه دورانی رو، اما جزء نخله در اونجا یه دفعه چی میشه؟ شاخه خشکیده حیات پیدا میکند، خرما میدهد، خرما میرسه، همه اینا در کسر در حقیقت از زمانه که تا این دوران حمل، این دوران زایمان داریم، اونم محقق با این حزی. اون چی شده؟ مثل عصای موسی که تبدیل به اژدها میشه، اون عصای خوش، اینجا هم چی هستش؟ اینجا هم جزء نخله تبدیل به خرمای تازه میشه، اونم رتبن جنی، یا نه رتبه خشکیده که شاید بگین چند تا به درخت مونده بوده حالا تکون میدن اون خشکا ریخته باشه، نه رتبن جنی، یا که هم رتب بودن خودش تازه بودنه، هم جنی بودن تازگی رو میرسونه، که تأکیده بر مثلا اینا خیلی زیباست دیگه. یعنی خدا میتونست با چند تا خرمای خشکیده، خدا میتونست با یه آب مثلا ساده، اما نه چشمه نهری به جوشت حرکت بکنن، نهری ایجاد بشود. از طرفی درخت خشکیده، حالا چرا درخت خشکیده برای اونجا بعد این بشه تازه؟ خب میشد درخت تازه باشه. نشون این است که این مسئله از ابتدا، حالا دنبالش میاد که این وجود، وجود با برکته، هر جا بره هر جا باشد وجود عیسی علیه السلام چی هستش؟ منشأ برکته. از همون ابتدا این درخت خشکیده میشه چی؟ درخت سرسبز. خب بعد بله بله عرض کردم دیگه، که انهو دنبال یه پناهگاه بوده تو بیابان، دنبال یه پناهگاهه، یه جایی که انسان در امان باشه، پناهی داشته باشد. الی جزء النخله داره میکشونش به یه جایی که یه انسان یه سایه‌ای در یک به سلام پنهانی. بالاخره زایمان یه امر ساده نیست وسط بیابان خلاصه عادی باشه براش. این که میفرماید فعجا اهل مخاز، یه خانوم آبرومند با حیات دنبال این است که اقلا توی جای دور، توی بیابان، دنبال یه جای پناهگاهی باشد، نه خونه در بیاد بیرون، بیاد تو دم سایه درخت، از بیابان به سایه درخت پناه میبره که محفوظ باشد. این عجا اهل مخاز و الی جزء النخله است. خب و حزی الی که به جزء نخلته، تو ساقط الی که رتبن جنیا فکلی وشربی، پس هم بخور. خب اول آب رو گفت، بعد خلاصه نخل رو گفت، ولی تو بیان میگه فکلی وشربی، چون این نزدیکتر بود، اون تحت پاش بود. و قری عینن، اینا رو کی داره میگه؟ اینا رو حضرت عیسی داره میگه با او، یعنی اون کودکی که داره به دنیا میاد. خطاب ما، میدونید این گفتگو خودش چقدر ایجاد آرامش میکند، که هم به اصطلاح گفتگویی برای انسان، هم صحبتی برای انسان تو اون حالت سخت و تنهایی و اضطرار. این اضطرار مریم بود که عیسی رو به سخن آورد، اضطرار مریم بود که خرم درخت خشکیده تبدیل به رتب جنی شد، اضطرار مریم بود که زمین خشک تبدیل به نهر روان شد. ببینید اینا چند تا معجزه از جانب خدای سبحان اینجا محقق شده، کنار هم، اونم در اثر اضطرار مریم سلام الله علیها که هم نهر روان ایجاد شد نبودین، و الا تعبیر این که اینجا بفرماید قد جعل ربک تحتک به اصطلاح سریا، این نهر روان کرد، این الان جاری شد، و هزی الی که به جزء نخلت تو ساقط الی که رتبن جنیا، خب فکلی وشربی و قری عینن، خوشحال باش، قری عینن یعنی نه فقط نگران نباش، چون یه موقع از آدم از نگرانی آرامش پیدا میکنه، نگران نیست، نه قری عینن، اصلا خوشحال باش، مسرور باش. فاما حالا اون جواب نشون میده شخصیت حقوقی مریم در پاسخ به اتهاماتی که بهش میزنن، فاما ترین من البشر احدن، که این به اصطلاح اما، این اماش خلاصه به اصطلاح ما زائده، حالا بیانش تو جای خودش میارن که این لزومی هم نداره که فترین من البشر احد، اگه دیدی فاما ترین من البشر احدن فقولی، تو بگو من ساکتم، من انی نظر تو للرحمن صوما. حالا اینم که انی نظر تو للرحمن صوما، نه به معنای که با زبان بگو، یعنی مثل که با اشاره بگو من حرف نمیزنم، اشاره به چی بکن؟ به اون کودک بکن، که نه اینکه حرف بزن بگو که من ساکتم. خب این با روزه به اصطلاح سکوت خود این هم منافات دارد، که این حرکات زبان بدنه که فقولی، این قول یعنی زبان بدن، انی نظر تو للرحمن صوما، من در حقیقت روزه سکوت دارم، فلن اکلم الیوم، بله بله، اینا همه از جانب عیسی علیه السلامه، همه رو عیسی علیه السلام داره بهش میگه، فلن اکلم الیوم انسیا، من با انسانی صحبت نخواهم کرد، درسته؟ فاتت بهی قومها تحملو، تو فقط ساکت باش، به اینها جوری نشون بده که تو حرف نمیزنی، بقیهشو بسپر به من، درسته؟ این تعبیر، اینم اضطرار مریم بود که زبان عیسی رو باز کرد. ما نمیدونیم این زبان اضطرار و شدت اضطرار چقدر کار ازش میاد، یعنی مثل کن فیکون ایجاد میکند، یعنی خدای سبحان این رو به دنبال اون اضطرار، در حقیقت ایجاد رو به دنبال اضطرار میاره. بعد میفرماید که نه نیفتیم، چون استرار اینجور نیستش که همه تو استرار تا قبل مرز استرار معمولا ماها بر میگردیم از اون نگاه الهیمون. مرز استرار اگر کسی رسید، تحمل کرد، پایدار موند تو اون رابطه، اینا به دنبالش میاد، و الا اغلب تا قبل مرز استرار چی میشن؟ بر میگردن. لذا مرز استرار مرز طاقته، همون جوری که در تکلیف اصلا به ما فرمودن که و علالذین یتیقونه فدیت و تعامه، اونجا می فرماید که در ماه رمضان اگر دیدید که می خواید روزه بگیرید، لازم است که تمام طاقتتون رو برای این کار مصرف کنید، لزومی ندارد. و علالذین یتیقونه، کسی که طاقتش رو می خواد روزه، یعنی همه طاقتش رو باید صرف بکنه تا بتونه روزه رو بگیره، میگه این تکلیف از روزه براش برداشته میشه قبل طاقتش. اگر طاقت رو میخواد میتونه انجام بده، چون طاقت رو میخواد، میگه نه، قبل طاقت چی میشه؟ روزه برداشته میشه، تبدیل به فدیه میشه، چون هر کسی توانش این نیست که طاقتش رو صبر کنه، با طاقتش بخواد روزه بگیره. همه تکالیفی که برای انسان پیش میاد حتماً و حتماً دون طاقت انسانه. کم پیش میاد که انسان تا مرز طاقت تکلیف براش قرار داده بشه، فوق طاقت به هیچ وجه تکلیف بر انسان قرار داده نمیشه. اگر هم در اون آیه شریفه میفرماید که در قدر لا یکلف ما لا طاقت لنا، در اون آمن الرسول میفرماید اون ما لا طاقت لنا رو بر ما بار نکن، اون مربوط به جاییست که انسان با نظام جزایی خودش، یعنی سوء اختیار خودش، خودشو به یه اضطراری برسونه که حالا این تکلیف به لحاظ جزا برش باشه، نه نظام ابتدایی. خدا نظام ابتداییش فوق طاقت و حتی اندازه طاقت هم نیست، اندازه طاقت هم که برسه تکلیف تبدیل میشه. اینا بحثای دقیقی ها، یعنی اینکه به اندازه طاقت برسه از این آیه شریف استفاده میشه که مفسرین استفاده کردن که علالذین یتیقونه، این تبدیل میشه به فدیه و دیگه روزه لزومی ندارد. اما اگر که در مرز اضطرار که مرز طاقته، مرز استرار مرز طاقته که اگر پیش آمد اونجا در حقیقت چی میشه؟ اجابت میشه. خب بله دیگه، چون اون مقام استرار عرض کردم معمولا قبل، مگه ما از خدای سبحان سختی میخواییم هیچ موقع؟ گفتن نه، کسی که سختی بخواد یعنی که در مقابل بالاخره اون نظام الهی گاهی داره گردن کشی میکنه. به چه معنا؟ میگه بده من میتونم. بله نه، چون خلاصه این در هر کسی امکان پذیر نیست و لذا جزو مثل این مونه که بگه خدایا من رو مقام امامت ابراهیم خلیل رو بده، درسته؟ او وقت حاضر بچهش رو ببره سر ببره بعد از اینکه اون به سلام امر خاص به ابراهیم شد که انی به سلام اونجا می فرماید که و انی عراف المنام انی از بهوک و به او در حقیقت به اسماعیل گفت، اسماعیل هم گفتش که افعل ما تو عمر یا ابته افعل ما تو عمر ستجدونی انشاءالله من از صابری، اگر در حقیقت این مقام دنبالش میاد، نه که به هر کسی بگن سر بچه تو ببرا، چون اصلا این تکلیف به غیر از اون نبی برای کسی دیگه نشده و امکان نده، اما نظیر این مسئله پیش میاد. به ما گفتن که بخواید وجعلنا للمتقین اماما، درسته؟ اما اون مقام ابراهیم از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما به دنبال اون مرتبه میاد. خب حالا این رضا تقاضای اون مرتبه رو هی خدا اعطا کرد، اعطا کرده، اما اگر اعطا نکرد دونهو خرط القتاد برای ما، دونهو خرط القتاد. بله بعد میفرماید که فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت بهی قومها تحمله از اینجا بعد دیگه کلام عیسی علیه السلام نیست، اخبار از واقعه است. فاتت بهی به عیسی علیه السلام، مریم آمد فاتت به عیسی علیه السلام قومها به سوی قومش، یعنی از اون قصی که دور بود آمد برگشت به شهر، تحملهو در حالی که عیسی رو همراه خودش می آورد. تا اینجا آیه قرآن دارد و کان تعبیر مرحوم علامه این است حملهو و وضعهو و کلامهو و سایر و شؤون وجودهی، با تأکیدشون بیان میکنه حملش، وضع حملش، کلامش یعنی گفتار عیسی علیه السلام و سایر شؤون وجود عیسی علیه السلام، وجودهی وجودشون عیسی علیه السلام من سنخ ما اند سایر الافراد من الانسان، یعنی دوران حمل رو طی کرده، حالا کوتاه یا بلندش اصلش دوران حمل بوده، به دنیا آمدن بوده، اینجور نبوده که نداشته باشه، خوردن داشته، کلام داشته، همش به صورت عادی بوده. چرا؟ تا اون جریان ربوبیتی رو که الوهیت و ربوبیتی که برای عیسی علیه السلام میخوان بگن نفی بکنه، که این اگر اله بود که حمل نمیخواست، این اگر اله بود که این درد زایمان و به دنیا آمدن رو نمیخواست و این مسائل بعدی. فلما رآها قومها والحال حاضهی، دیدن این وضعیت رو که مریم بدون شوهر و این جریان بچه به بغل حالا برگشته، خب دیگه چه وضعی پیش میاد؟ اون چند نفری هم که به مریم مقاومت میکردن ایمان داشتن، دیدن دیگه جای دفاع باقی نمانده. قشنگ صحنه رو ترسیم بکنید، یه دختر معصومه ای که به سلام مردم بهش تبرک میکردند و ازش استشفا میخواستند، حالا یه دفعه آمده به بدترین چیزی که ممکنه، که این است که بچه‌ای پیدا کرده بدون که شوهری داشته باشد. نه، دوران حملش رو دیده بودن، چون وقتی حامله شد رفت دیگه، وقتی حامله شد رفت، یعنی این از اصلا دور شدنش از معبد به جهت همین بود که مورد طعن قرار گرفت و این دید و رفت و بعد اینا پیش آمد. بله فلما اون دوران حملش اگر یادتون باشه عرض کردیم تو چیزم بود که ارسل الیها الروح و هی محتجبه، در حالی که محتجبه بود در همون به اصطلاح معبد بود، در همون جا حامله شد. اینو جلسه گذشته عرض کردیم دیگه، برای اینکه دفع شبهه بشه. بله بعد میفرماید که فلما رآها قومها والحال حاضهی سارو علیها به تنه، همه تن و همه لعن و دنبال این ولوم به ما یشهد و بهی حال المرأة حملت و وضعت من غیر بعلن. وقتی دیدن یه زنی بدون شوهر، بدون در حقیقت این که رابطه اون نظام قانونی رو داشته باشه، وزهم کرده و حامله شده و بعدم وضعت وزهم کرده من غیر بعلن. و قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، خیلی در حقیقت امر شگفت آوری رو تو آوردی، از تو بعید بود، از یه آدم بدکاره ممکن بود. تو این شیئا فریا یعنی در حقیقت فریه دروغ نیست، فریه به معنای در اینجا شگفت آوره، کار خیلی شگفت آور و عجیبی کردی، غیر قابل انتظار بوده از تو، عظیم، این فریا یعنی عظیم، کار عظیمی رو مرتکب شدی. که لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون، این یا اخت هارون از اون متشابهاته، اخت هارون خواهر هارون. اول چهار بچه رو مجمل بیان نقل میکند برای مسئله. یکی این که از جانب پدری مریم خواهری داشته، برادری داشته به اسم هارون، چون از جهت مادری که عقیم بوده و وضع هم نداشته، اولین فرزند مریم بوده که برادری قبلا در کار نبوده. این یه مسئله مسلمه که جریانش هم جلسه گذشته عرض کردیم. پس یا از جانب پدری برادر پدری داشته که اسمش هارون بوده یا اخت هارون، یا هارون به عنوان یه لقب بوده، چون این خاندان خاندان هارون بودن، وقتی میخواستن یه نفر رو به صلاح و اون صالح بودنش مثال بزنن میگفتن این اخت هارونه از بس که صالح بوده، یا اخت هارون این از تو که اخت هارونی، یعنی مشهور بودی به صلاح صلاح به صداد مشهور بودی، از تو چطور این محقق شده. یا بعضی مثال میزنن اینا رو مجمع گفته که یا اخت هارون مربوط به این است که هارون صفت یک انسان بدکاره‌ای بوده در اون دوره، که اگر کسی رو می‌خواستن کاملا متضادات دیگه، اون که اگر کسی رو می‌خواستن طعن بزنن تو این کار می‌گفتن این اخت هارونه، اینجور که این طعن. یا چهارمیش این است که به خاطر اینکه خاندان هارون بودن، به لحاظ خاندان هارون داریم که مثلا لقد ارسلنا مثلا هود اخا هودن الى قومه، که اخا هودن هود رو به عنوان برادر و اخ برای در حقیقت چی، یا صالح اخا صالح رو الى قومه، که این رو با اینجا هم به عنوان در حقیقت اخت هارون، همون مثل یعنی قوم هارون، اخت هارون یعنی قوم هارون، که تو که قوم هارون بودی این مسئله از تو متعجب آور است. لذا میفرماید که یا اخت هارون ما کانه ابو که امرأ سوئن و ما کانت امو که بقیا، نه پدر تو این کار بود و اهل این چیزها بود، یعنی خاندان خاندان با طهارتی بودن، و ما کانت امو که بقیا فاشارت الیه. حضرت وقتی این شبها بهش زیاد شد هست مریم اشاره کرد، اشارت الیه به اون جنین، به اون به اصطلاح کودک دیگه، جنینی به اون کودک مولود. فاشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، که چطور حرف بزنه. خب چون وقت گذشتش، حالا کلام عیسی علیه السلام رو که یک کلام بسیار عالی است که یه قیاسی هم با اون جریان کلام یوسف نبی که اون کودک براش انجام داد باید داشته باشیم ان شاء الله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.